جلسه 62.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا حضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در جملات زیارت جامعه کبیر این دو جمله کلامکم نور و امرکم رشد، یعنی سخنان شما اولیاء خدا ائمه خدا علیهم السلام، کلمات شما نور است و کار شما، روش شما، رفتار شما، دعوه دیدن شما رشد است. کلامکم نور و امرکم رشد. خود مسئله کلام و سخن گفتن که اینجا به ائمه دین علیهم السلام خطاب می کنیم که سخنان شما نور است. خود سخن گفتن یکی از مواهب بزرگ خداست نسبت به انسان. به طور کلی انسان یکی از خصائصش بیان است. کلام، سخن گفتن، نطقه که در سوره رحمان هم میبینیم که اشاره شده به عظمت نعمت بیان دیگه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. مقام رحمانیت خدا، مقام وهابیت اینجا مورد توجه قرار گرفته. نفرموده الله مثلا علم القرآن خلق الانسان، الرحمن که مقام رحمانیت و وهابیت و منتگذاری و بخشایندگی، اون مقام وهاب و مقام رحمان و مقام بخشنده تعلیم قرآن کرده، خلقت انسان کرده، تعلیم بیان کرده. خب اینجا قرآن علم مقدم شده بر خلقت، حتی اول سخن از علم بیان آمده، یعنی بعد از تنبه دادن به مقام رحمانیت و وهابیت خدا سخن از علم بیان آمده. خب حالا که معلومه که علم متأخر از خلقته، یعنی اول خلق می شود انسان، بعد علم به او عنایت می شود که معلومه. و در این حال می بینیم که اینجا مقام علم و تعلیم را جلوتر از مقام خلق ذکر می کند. این نشان می ده که علم خیلی شریفه، اونچنان شرافت دارد، عظمت که می شود گفت تقدم در خلقت داره، وانگه تقدم نداره. علم انسان تقدم بر خلقت انسان ندارد، ولی گاهی متکلم برای نشان دادن عظمت و اهمیت یک مطلبی اون را جلوتر ذکر می کنند که ذکر اون مطلبی که تکوینن متأخر است اما ذکرن تقدم پیدا می کنه، این نشان دهنده عظمت و شرافت مطلبه. اونم علم قرآن، نه هر علمی، اون علمی که دارای شرافت و عظمت و جلالتی است که حتی بر خلقت انسان هم می شود تقدم پیدا کند از جهت شرف، اون علم قرآنه، نه مطلق علم، نه مطلق سواد. بلکه اونی که مربوط به قرآنی است که هدایت بشر می کند، به سعادت ابدی می رساند، اون علم اونچنان شریف است که تقدم بر خلق ذکر می شه. حالا علم القرآن، بعد خلق الانسان، نعمت خلقت انسان، بعد نعمت خلقت نعمت بیان. خلق الانسان علمه البیان، این انسانی که به این شرافت مخلوق شده یکی از خصائص بزرگ او که بعد از خلقت بیان میشه نعمت بیانه. خدا به او بیان یاد داده و موهبت بیان به او عنایت کرده. بیان یعنی تشریح و باز کردن حقایقی که در قلب دارد، در فکر دارد. خدا این انسان این قدرت داده که میتواند اون چرا که درک میکند به بیان بیاورد. اظهار کند و به دیگران هم منتقل کند. و این قدرت بزرگی است و نعمت عظیمیه که علمه البیان، زبانی به انسان داده است. خود این زبان هم که ظاهر کننده اون بیان است، خود این هم نعمت عجیبیه و خلقت عجیبیه بر وجود انسان. سایر اعضا و جوارح انسان یه محدوده ای دارد در کار خودش، در حد خودش خارج نمیشه. خب چشم آدم دیدن ازش صادر میشه، این چشم به کار گوش کار نداره، اصلا از کار گوش بیخبره. چشم از کار گوش بیخبره، گوش هم از کار چشم بیخبره، این هر دو مثلا از کار پا و دست بیخبرن. اما زبان عجیبه که به همه اینها احاطه داره. این کارو جوریست که به همه رسیدگی میکنه، دیدنی ها را بیان میکنه، شنیدنی ها را بیان میکنه، بویدنی ها را بیان میکنه، چشیدنی ها را بیان میکنه، درک کردنی ها، فهمیدنی ها را بیان میکنه. اون کارهایی که همه اعضا بدن انجام میدهن، این به تنهایی زبان به همه احاطه داره. از خدا گرفته تا بای همه را حرف میزنه، درباره خدا حرف میزنه، درباره فرشته حرف میزنه، درباره جن و انس حرف میزنه، دنیا و آخرت حرف میزنه، به همه جا احاطه داره دیگه. از عرش تا فرش همه اینا در حیطه کار زبان قرار میگیره، برای اینکه ترجمان عقل هست. و چون عقل هم احاطه دارد دیگه در حد خودش دیگه، چون عقل هم درک میکند این حقایق را، و زبان هم مدرکات عقل را بیان میکند. و این زبان عجیبه، و از اون طرف گناهش هم بزرگه، همونطوره که کار خوب ازش میاد و کار بد هم خیلی ازش میاد. ولذا جرمهو صغیر و جرمهو عظیم، جرمن کوچکه و جرمن عظیمه، ولی جرمش کوچکه دیگه. یه وقت گوشتی در داخل زبان قرار، دهان قرار گرفته، خیلی کوچکه از جهت جرمانیتش، اما از جهت جرمش فوق العاده عظیمه، که بسیار خطراتی این زبان بار می آورد که هیچ کدام از اعضای بدن اون خطرات ندارد. همونطوری که زبان کارهای خدمتی فراوان دارد، کارهای جنایتی هم فراوان دارد. اینه که هم از جهتی بهترین عضو هاست، از طرفی بدترین عضو هاست در وجود انسان. مرز روایت هم داریم که از لسان الله و لسان المرسلین مولا المتقین علی امیر علیه السلام می فرماید: ما خلق الله عز و جل شیئا احسن من الکلام ولا اقبه منه. خداوند هیچ چیزی را از سخن بهتر و از سخن هم بدتر خلق نکرده. این کلام و این از زبان آدم صادر میشه، هم بهترین چیزهاست هم بدترین چیزهاست. بالکلام ازیدت الوجوه و بالکلام اسودت الوجوه. چه بسا روسفیدی ها با زبان درست میشه، روسیا هم با زبان درست میشه. خیلی روسیا ها به خاطر زبان روسیا میشن، بسیاری از روسفیده ها به خاطر زبان روسفید میشن. با این زبان میشه خدماتی کرد که آدم هم خودش به سعادت برساند هم مردمی را، با زبان میشه. برضا انبیا علیهم السلام با زبان کار میکنن دیگه. انبیا کارشان دعوت الی حق است و الی الله، با زبان دعوت میکنن. کار انبیا کلام است و با کلام ارشاد و هدایت میکنن. برضا هم روسفیدی ها معلول کلام است، هم روسیاهی ها. معلوم ان الکلام فی وساقک ما لم تتکلم به، تا حرف نزدی زبان کلام در بند انسان دیگه، در اسیر انسان. اما همه که گفت اسیر حرفش میشه، تا نگفته کلام در بند اوست. همه که گفت و بند کلام میگفته. اگر کار به حرف بس زده باشه دیگه، واویلا، برای همین زبان به کشتن آدمی رو میرسنن، مثلا به زندان میافکنن، به تبعید میافکنن همین زبانه. بله، تا نگفته ای در بند تو است کلام، وقتی گفتی در بند او افتاد. تختن بسانک کما تختن و زهبک و برغک. اینه که زبان به حفظ کن اونچنانی که طلای خود رو حفظ می کنی، چون به این سادگی حاضر نیست سکه ها رو بیرون بریزی. این زبان رو هم به همین کیفیت مخزونش نگهدار اونچنان که طلای خود را مخزون نگه می‌داری. و اندلسان کلبون عقور، عجیبه، زبان یک سگ درنده است، اگر رهاش کنی پاره می‌کنه. اندلسان کلبون عقور فا این خلیته او اگر بله اگر رهاش کنی پادشاه میگیره، درندگی ها دارد، بیچاره میکند اشخاصی را، گرفتار میکنه خود آدم را و دیگران. پس این یه جمله از مولا المتقین علیه السلامه که خودش نشانده کلام کن نور دیگه، مثال کلام کن نور. حضرت علی علیه السلام یه خواهری داشت به نام امهانی و از اون خواهر هم خواهرزاده ای داشت به نام جعده بن حبیره. جعده مردی فقیه بود، عالم بود، چون فقیه حساب بشه در زمان امام علیه السلام خیلی مقام داره. هم فقیه بود و هم دلیر بود، شجاع بود، مرد خیلی با تحور و شجاعت بود و هم سخنور بود. هم فقیه بود، هم دلیر و شجاع بود، هم سخنور بود. ولذا امام علیه السلام در خودشون او را والی خراسان قرار داده بودن. چون مردی فقیه بود، سخنور بود، امام گاهی از اوقات به بعض اصحابشون دستور میدادن که صحبت کنه در حضور عامه مردم، در ملاء عام منبر بروند صحبت کنن. سعسعه از اونها بود که در حضور امیر صحبت میکرد. یکی هم به این جعده روزی فرمودن که مردمی جمعیتی بودن، فرمود برخیز صحبت کن. خب او طبق دستور امام برخواست و داره که همین که نشست و رو منبر نشست یا ایستاد، همین که در مقام سخن برآمد زبانش بند آمد، نتوانست صحبت کنه. اون در حضور مولا متقین علیه السلام دیگه وجود قادر بر حرف نشد. این بود که نشست، خود آقا برخواستن و رو منبر نشستند و یه خطبه خسیار طولانی جا انشاء فرمودن که از جمله اون این جملاته. فرمود الا ان اللسان بزعف من الانسان، زبان پاره ایست از وجود انسان، یک قطعه ایست از وجود انسان. فلا یستطیع القول اذا امتنع، از خود اختیاری ندارد، این تابع روح انسان است. تا روح در چه حالی باشه، اگر روح دارای نشاط است، دارای انبساط است، اونجا به زبان مهلت نمیدهد مگه به حرف ما میدارد. اگر روح در انبساط نشاط باشد و اگر روح در حال انقباض باشد، زبان یارای سخن نخواهد داشت تا به حال روح که بوده باشد. روح منبسط زبانش به تکلم می آید و روان می شود و روح منقبض زبان از حرکت می ایستد. لا یمهره النطق اذا اتسع و لا یسعده القول اذا امتنع، اگر روح منقبض باشد و حال امتناعی به خود بگیره، حالا از هر جهتی باشه، زبان یارای حرف زدن ندارد. و اگر روح منبسط و شادمان باشد و با نشاط، به زبان بهولت نمیدهد نطق. بعد فرمود جمال زیاده الا لعمراء الکلام، ما هستیم فرمان روایان سخن، ما دستور به سخن میدهیم. این جمله عجیبه، انا لعمراء الکلام، ما هستیم فرمان روایان بر سخن، مثل همون فرماندهی که فرمان میدهد لشکر حرکت میکند. توقف لشکر و حرکت لشکر بسته به فرمان اون فرماندهه. ما هم فرماندهان کلامیم، یعنی سخن زمامش در اختیار ماست. ما سخن را میکشیم به یمین، به یسار، به بالا، به پایین. ما دستور توقف میدهیم به سخن و دستور حرکت میدهیم به سخن. الا لعمراء الکلام فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت غصونه، ریشه های سخن در قلب ما جا گرفته و شاخه های سخن بر سر ما سایه افکنده. فینا تنشبت عروقه، ریشه های سخن مراد هم معانی و دقائق و حقائق و لطائفی که درک می شود. اون پیش ماست، حقائق و لطائف کلام در جان ماست و شاخه های سخن تعبیرات مختلف دیگه، عبارات گوناگونی، چون متکلم میتواند اگر فصیح و بلیغ باشه یک مطلبی را در قالب چند عبارت بیان کند دیگه، با تعبیرات مختلف. ما هستیم فرماندهان کلام که هم معانی اون در جان ما گسترده است و هم شاخه های کلام که عبارات گوناگون است بر ما سایه افشنده. فینا تنشبت اوه و علینا تحضلت اصوله. هر آن می فرمود اللسان میزان الانسان، اینو تعبیریه که زبان ترازوی انسان. بخواییم ما شخصیت کسی را بسنجیم از جهت معنویت به سخنش می نگریم، به زبانش که از زبانش چی صادر می شود. اللسان میزان الانسان، ترازوی انسان در سنجیدن این که کفهش پایین یا بالاست با زبان فهمیده می شود. زبانی که به کار افتاد نشان میدهد اون گوینده اش در چه کفه‌ای قرار گرفته، کفه علم و حکمت سنگینه و سبکه. اللسان میزان بر انسان، تکلمو تعرفو، سخن بگویید تا شناخته بشوید. فان الانسان مخبوع تحت لسانه، برای اینکه انسان زیر زبانش پوشیده است، مثل اینکه زبان یه سرپوشیه روی انسان نهاده شده. تا باز نشده معلوم نیست دیر این سرپوش چیه، یه پرده ایست افتاده دیگه. تا پرده کنار نرود معلوم میشه پشت پرده چیه. ولذا سخن بگویید تا اون جوهر جان شما شناخته بشود. تکلمو تعرفو فان المرء مخبوع تحت لسانه، در پشت زبانش مخفی است، پنهانه. شعری هم از خیلی زیبا گفته شده اون، گفته اون شاعر، بله، در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل، هر که میخواهد ببیند در سخن بیند مرا. بله، در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل، کسی بخواد بوی گل را بفهمد باید اون برگ را استشمام کنه دیگه. برگ گل را ببو تا از بوی گل باخبر بشوی، که همون معنای خود کلام مولا را داره ترجمه کرده که الانسان مخبوع تحت لسانه، انسان پوشیده و پنهان است زیر زبانش. در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل، هر که میخواهد ببیند در سخن بیند مرا. این همینه که المرء مخبوع تحت لسانه. به هر حال حکیم سخنانش حکیمانه است، آدم نادان هم سخنانش سفیهانه است دیگه. میزان الانسانه دیگه، میزان الانسانه. بنابراین اون کسانی که سراپا نورن، خلق الله انوارن فجعلکم بعرشهی مهتدین دیگه، اون کسانی که تمام سراپای وجودشان نور است، اصلا خدا اونها را نور آفریده، اون گویه که خود نور، الله نور السماوات و الارض، همون نور السماوات خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، شما را هم خلق کرده که شما را محیط بر عرش خودش قرار داده. خب اونهایی که خودشان محبت انوار جلال و جمال خدا هستن، خب طبیعی است که کلامشون نور خواهد بود، کلامون ها نور خواهد بود، اونم در همه ابعاد نور میشه، یعنی هم بر عقاید میتابن، بر افکار میتابن، بر قلب ها میتابن، بر نفس ها میتابن. وقتی به عقاید و قلب بتابن ظلمت کفر و شکل از بین میبرن. سخن که بگوین آشنا هم باشه انسان به موازین سخنانشان، راستی ظلمت کفر و شرک از قلبشون برطرف میشه. هر انسانی که خطبه های توحیدی مولا المتقین علیه السلام در نهج البلاغه ببیند، عجیب قوغای خطبه های توحیدی، چه میتواند اون گونه جملات بگوید؟ داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، خارجون عن الاشیاء لا بالمباینه. همه حکما و عرفا هم همه کتاباشون رو جمع کنن، گردش کنن، دیگه از این جمله جامع‌تر در عین کوتاهی مفیدتر پیدا نمی‌کنن. درباره خدا بخوان بگید. داخل فل اشیا لا بالمبادجه، خارج از اشیا لا بالمباینه. کی میتواند چنین بگه؟ وقتی که نورشون، این نور کلامشون بتابد به عقاید، از ظلمت کفر و شرک تطهیر میکنه، بتابد بر قلبها، رذائل اخلاقی را دور میبرن، فضائل را در جان آدم ایجاد میکنن، ظلمت رذیلت را میزدایند، نور فضیلت را ایجاد میکنن. وقتی بتابد بر نفوس آدمی، تیرگی های قفلت را از بین میبرن. موعظه ای که از زبان مقدس مولا المتقین صادر بشه چجور قفلت ها را برطرف میکنه؟ یا ایها الناس انما الدنیا دار مجاز و الاخره دار قرار. آدم که سخن شناس ها میفهمن که این چه جملات پرمحتوا و نورانی که خطاب کنه این مردم، این دنیا گذرگاه است، آخرت قرارگاه شما. ایها الناس انما الدنیا دار مجاز و الاخره دار قرار، خذوا من ممرکم لمقرکم، بیدار باشید از این گذرگاهتون، برای آرامگاهتون بهره بگیرید. دیگه از این کلام بهتر و تکانده دهندتر نمیشه که خوب بیان کند دنیا گذرگاه هست، واقعیت، آخرت قرارگاه شماست. بکوشید از گذرگاهتون برای قرارگاهتون بهره بردارید. لا تحتکو اسرارکم عند من یعلم اسرارکم. اون کسی که از درون شما با خبر است مراقب باشید پرده خود را پیش او پاره نکنید. اخرجو ابدانکم من الدنیا قبل ان تخرج، اخرجو قلوبکم من الدنیا قبل ان تخرج ابدانکم من الدنیا. قبل از اینکه بدنهاتون رو تابوت بگذارند و رو دوش ببرند، خودتون دلتون را تا زنده اید از دنیا بیرون کنید، که عاقبت بدن شما را بیرون میبرند، بدن بیروحتون را بیرون میبرند. این کمالی نیست آدم مرگ رو میبرند دیگران میبرند، نه، قبل که دیگران ببرند خودتون بفرستید. اخرجو قلوبکم من الدنیا قبل ان تخرج ابدانکم منها. این چقدر کلام عمیق است و یه واقعیتی بیان می شود که قابل انکار هم نیست. بله، حالا قبل از اینکه موتو، قبل ان تموتو، قبل از اینکه به مرگ اضطراری بمیرید، به مرگ اختیاری بمیرید، خودتون بمیرید. این مردن کماله، نه که خودشون بکشید، نه بمیرید، یعنی اون شهواتتون را از قلبتون بیرون کنید. اون آدم مرده که شهواتی نداره. اگر راست میگید شما، این دلبستگی های به دنیا را از خود بیرون کنید قبل از اینکه بدن شما را بیرون ببرن. اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم. وقتی آدمی مرد، مردم همش هی صحبت میکنن که چی گذاشته، رو گذشته هاش بحث میکنن دیگه، جنازه رو میبرن، این مردم تشییع میکنن، در حال تشییع یه بحث دنیا میکنن. خودشون باورشون نمیشه که به همین زودی مثل این خواهند بود که حالا میبرن. این آدم غفلت شاید انسان رو میگیره، میبینن جنازه رو میبرن ولی با هم دنبال جنازه حرف دنیا میزنن. این خوب، این چقدر داشته، سربستش چقدر بوده، پول چقدر داشته، تو بانک چقدر داشته، مغازه چند تا داره، خانه چند تا داره، مردم راجع به همین حرف میزنن. ولی از اون طرف فرشتگان که به استقبال او اومدن میگن ما قدم، چی فرستاده؟ مردم میگن چی گذاشته؟ فرشتگان میگن چی فرستاده؟ ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم لله آباؤکم. خدا پدران شما را بیامرزد، قدمو بعدن یکون لکم، یک قدری از این اموالتون پیش بفرستید تا به نفع شما تمام بشه. اونجا که رسیدید باغ داشته باشید، فرش داشته باشید، چرا داشته باشید. آخه شما زنده زندگی میخواد، مگه نمیگید زنده؟ مگه اونجا زنده نیستید؟ اگه معتقدیم که زنده نیستیم کفره، که یعنی مردیم، مات فاته دیگه، هیچی نیست. اگه معتقدیم که زنده این، به قول خودتون زنده زندگی میخواد. چرا در دنیا میگید زنده زندگی میخواد؟ من زنده‌ام. باید بدوم دنبال پول، بدوم دنبال نان و آب و خانه و ماشین دیگه. زنده زندگی می‌کنم. تبون زنده نیستی. چرا برای این زندگی زودگذره، حالا منتها 100 ساله برای اینقدر فکر می‌کنی؟ حالا 100 ساله در آخرش می‌گیریم، منتهاشو می‌گیریم. برای اینقدر مردنی ها زیاده که جوان هایی کم هم پیرمرد خیلی دمدارش کم دیده میشه، مروش جوان میگیرن دیگه. چند تا پیرمرد داریم تو ملت نشستین الان؟ پیرمرد اگه مثلا به 80 رسیده بود چند تا داریم بخون بشمریم تو این جمعیه؟ هر جا برسیم مروش جوان ها میمیرن، زود میمیره انسان، به سن پیری کم میرسن، 90 ساله ها 80 ساله ها کم هم مروش قالب مرده ها در همون سن جوانیه. خب حالا یک قدری بفرستید پیش از این که بروید، بفرستید قدمو بعضن یکن لکن لا تو خندفو کلن یکون علیکم، همه را نگذارید خودتون دست خالی بروید که بدبختی سراغتون میاد. یک قدری قبلا بفرستید که اونجا داشته باشید. این کلمات نورون بگه، این کلام بکن نور مصداق همینه که ما در جار جامعه میخوانیم کلام بکن نور. سخن شما نوره دیگه، کدام سخن از این بهتر میشه، نورانی تر میشه. خب برسیم به دعای کمیلشون، برسیم به دعای سباهشون، عجیب اونجا دعای سبا. اللهم یا من دلع لسان السبا به لطف تبلجه و سرح به تعلیل بغیاه به تلجوجه. اونجا دو دعای کمیل، دعای صحیفه سجادیه ها، صحیفه سجادیه بحر مواج معارف دیگه. چقدر با قلب انسان کار میکند این دعاهای صحیفه، چقدر دلهای مرده را زنده میکند. ابن جوزی دانشمند سنی، عالم سنی، از اون علما معروف سنی، او درباره صحیفه سجادیه سخنی دارد. او میگوید که امام علی بن حسین زین العابدین علیه السلام حق تعلیم دارد بر امت اسلامی در کیفیت دعا و سخن گفتن با خدا و عرض حوائج به پیشگاه خدا. او حق تعلیم دارد، او معلم امت اسلامیه. حالا یه فرد سنی، عالم سنیه، میگه امام علی بن حسین با همین دعا صحیفهش حق تعلیم دارد بر امت اسلامی. او میگه اگر نبود علی بن حسین علیه السلام و تعلیمات او، اصلا ما نمیدونستیم با خدا چجور صحبت کنیم، چجور حرف بزنیم با خدا، چه بگوییم، چجور اظهار حاجت کنیم. او بوده به ما یاد داده که وقتی میخواد استغفار کنید اینجور بگویید، میخواد استسقاء کنید اینجور بگویید، ترس از دشمن دارید اینجور حرف بزنید. او یاد داده به ما انه له حق التعلیم علی الامه الاسلامیه. رضا دلها را اون کلمات زنده میکند. یک کلمه کوتاه میگویم و تکان میدهم، انسان را از قعر چاه بدبختی بیرون میکشند، به اوج آسمان معرفت و محبت خدا میرسانند. قصه زهری معروف، ابن شهاب زهری دیگه، این مرد از وابستگان بنی امیه بود، دستگاه بنی امیه. مرد عالمی بود، مرد عالمی بود، مرد فقیهی بود و اطلاعات علمی زفش هم خوب بود و ارادت هم داشت به امام صدق علیه السلام. برای امام نامه نصیحت خیلی عظیمی و مفصلی نوشته و برایشون، برای اون ابن زهری، زهری نوشته هم. منظور این آدم در دستگاه بنی امیه بود و ارادت هم میوردید به امام صدق علیه السلام و چطور شد که حالا که آدم خوبی بوده، خوش جنس بوده، در زندان او کسی مرد، بیگناه بود در زندان او بود و حالا چطور بود او مرد؟ این خیلی ناراحت شد، یه فرد بیگناهی در زندان باقی مونده و من خطا کرده هم، اشتباه شده و او در زندان حالا کشته شده، زاران کشته شده بود در زندان، معمون زندان رو به قطع سنده بود. این خیلی ناراحت شد و روزه جوری شد که اصلا به کلی از زندگی افتاد، از شدت فشار روحی دیگه به کارش نرسید، نتوانست برسه، حتی از زندگی خانوادگی هم بیرون رفت، دیگه حال و حوصله هر با کسی هم نداشت، باید تو صحرا بیابان میرم منزوی میشد و دیگه با کسی حرف میزه، مثل انسان دیوانه یا متحیر به گوشه نگاه میکن، هرچه خواسته رو به منتظر نشد. عاقبت در موسم حج بود، گفتم ببریم به مکه که اونجا اجتماع عظیم را میبینه و شاید یه تغییر حالی درش پیدا بشه. آوردن مکه، اونجا به همین حال بود، برای تو مثل حرام میشست و اونجا به یه نقطه نامعلوم نگاه میکن، با کسی حرف نمیزه. همون وقتا امام سجاد علیه السلام در مکه تشریف فرما بودن، خدمتتون عرض شد که زهری به این کیفیت مبتلا شده و حالت جنون مانندی درش پیدا شده است. ولی با کسی حرف هم نمیزنه مدتی. اگر شما عنایت بفرمایید شاید با لطف و کلام موعظت خودتون آبی بر آتش اون ناراحتی رو بپاشید. ایشان هم تشریف آوردن مسجد حرام، اون نشسته بود و اطرافش هم گرفته بود، تماشا میکردن به اون جمعی. متوجه شد که مردم کنار میرون، راه برای کسی باز میکنن. پس سر بلند کرد، چشم افتاد به امام سجاد علیه السلام. تا آقا را دید از جا برخاست، از جا پرید، سلام کرد. یک کسی که مدت ها بود حرف با کسی نمیزد، ولی تا امام را دید سلام کرد. امام جواب سلام دادن، فرمود مالکه، چه شده؟ میبینم منقبضی، چرا گرفته ای؟ و سکوت کرد و بعد زبانش باز شد، گفت من از زندگیم بیزارم، در زندان من کسی کشته شده، بلوزا من از عاقبت خودم ترسانم، نگرانم. همین جمله را گفت و سکوت کرد. بعد امام فرمود که انی اخاف علیک من قنوتک، مانا اخاف علیک من ذنبک. با تو را می آمونید از دنبال کارت برو، برو مشغول کارت برو. خیلی خوشحال شد، گفت من دیه را دادم نگرفتم اولیاء مقتول. فرمود که این کار را بکن، صبر کن، موقع نماز که می شود اون دیه را، مقدار دینار و پولی که هست تو کیسه ای بگذار، ببر از دیوار خانهشون پرت کن توی خانه هاشون، همین تحویل داده به خانهشون، بعد برگرد و استغفار کن دوباره کارو کن. این کار را هم کار کرد دیگه، که به دستور ما عمل کرد و برگشت سر زندگی. این کلام کن نور، این نورانیت داغش همینه دیگه، که نشان روشن می کنن اون ظلمت یأس را از چهره جانشون بر می دارن دیگه. کلام کن نور و امر کن روش. حالا این جمله هم که من حالا می مونم برای بعد، بعد کار شما رشد است. حالا رشد به چه معناست و برد می کنم که به چه کیفیت رشد انواع اقسامی دارد و تمام ابعادش در حضور مقدس ائمه دین علیهم السلام میماند. ولی خب این کلمات نورانی چرا روز عاشورا دل اون مردم انگل تکان میکنند؟ ولی عجیب واقعا، اون که از این مرده را زنده میکنند دیگه. اما چطور شد روز عاشورا چندین بار امام حسین سخن گفت با مردم؟ سخنانی که عجیبه، امام حسین کم حرف زده اما تمام اون کلماتی که یک دنیا رو تکان داد. روز عاشورا چندین بار رفت برای مردم صحبت کرد که روشن بشه، کسی نگوید که من نشناختم نفهمیدم. هم پیاده آمد، هم سوار بر شتر آمد، هم سوار بر اسب آمد. چندین بار گاهی با اصحابش آمد، گاهی با جوانانش آمد، گاهی خودش تنها آمد. یک بار تنها بود دیگه، همه از درجه شهادت رسیده بودن، ایستاد برای صحبت کردن. ایها الناس بدانید، عقل خود را قاضی کنید، نکند فردا بگید ما نفهمیدیم، نشناختیم، با چه کسی جنگیدیم. ارجو الی عقولکم، به عقلتون برگردید، عقل خود را قاضی قرار بدهید، ببینید با چه دارید میجنگید شما، ببینید برای چی دارید طرفداری میکنید. آیا درسته اون آتشی که ما افروختیم که دشمنان شما را به اون آتش بسوزانیم با همون ما را میسوزانیم، اون شمشیری که ما به دستتون دادیم که بر فرق دشمن بکوبید اون را به فرق ما میکوبید؟ جملاتی بعد هم خب مؤثر نبود، در حتی برای کردن هل هل کردن اون فرماندار لشکر دستور داد که صدای امام به گوش اونها نرسه. عاقبت برگشت به سمت خیمگاه و مراجعت کرد، دیدن یه قنداقه روی دست گرفته که شاید با نشون دادن این قنداقه شیرخوار دلها را تکان بدهد. بدو قرآن روی سر گرفتن بود که مردم قرآن، منم اهل قرآنم، شما اهل قرآن، ببینید قرآن اجازه قصد من میدهد یا نه. وقتی قنداقه را بود مقابل لشکر، ارحموها در رزیم، حتی اقل این شیرخوار را برش رحم کنید. ناگهان تیر شعبه زهرآلود از کمان در آمد، روی دست پدر بچه را هدف کرد.